آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی
فرج بحث ما امامت در قرآن بود با محوریت آیه شریفه ولایت. عرض ما به اینجا رسید که با توجه به وحدت لفظی که خداوند در آیه شریفه ولایت در مورد کلمه ولایت استعمال کرده است، مفاهیم بلندی از آیه شریفه به دست میاد که جمله از اون مفاهیم این هست: از اونجایی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد قطعاً به دقت علمی باطل است و از طرفی خداوند یک کلمه ولی رو در آیه شریف استعمال میکنه و سه تا مصداق براش معرفی میکنه، انما ولیکم، همانا مقام ولایت و تولی امر از آن خدا رسول و الذین آمنو هست، با توجه به این مسائل به این واقعیت میرسیم که شؤون ولایی که خداوند برای خودش در آیه شریف قائل شده است، همون شؤون ولایی رو برای رسول الله و برای الذین آمنو هم قائل شده است. عرض کردیم اینی که ولایت خداوند به ذات است و ولایت پیامبر و الذین آمنو به اعطاء خداوند و تفضل خداوند است، این تخصصا از مفهوم آیه شریفه به دقت عقلی و علمی خارج است. لحاظا با حیث این که وجود مقدس پیامبر و الذین آمنو به اعطاء خداوند صاحب این ولایت شده اند، با توجه به آیه شریفه ولایت، ولایت پیامبر و الذین آمنو مثل ولایت خداوند یک نحوه ولایت مطلق هست. هیچ گونه قیدی در آیه شریفه خداوند بیان نکرده. بعد نکته بعدی که مورد توجه ما واقع شد این هستش که در سعه ولایی خدا رسول و الذین آمنو چه واقعیاتی وجود داره؟ عرض کردیم همون سعه ولایی که خدا دارد، همون سعه ولایی رو در اختیار پیامبر و در اختیار والذین آمنو هم قرار داده. بعد هم متعرض این مطلب شدیم که آیاتی در قرآن هست که وجود مقدس خداوند سعه ولایی پیامبر و محدوده ولایی پیامبر رو بیان میکنه. آیاتی رو برشمردیم و بعد متعرض این نکته شدیم که وقتی خداوند سعه ولایی پیامبر محدوده شأن ولایی پیامبر رو داره بیان میکنه، در واقع داره چیکار میکنه؟ الذین آمنو رو هم معرفی میکنه، چون سعه ولایی پیامبر به حکم آیه شریفه ولایت همون سعه ولایی والذین آمنو هم هست. یکی از آیات مهمی که در سعه ولایی پیامبر مطرح شده آیه شریفه 105 سوره نساء هست که در جلسه گذشته متعرض اصل آیه شدیم. حالا برداشتهایی رو که از متن آیه به دست میاد رو خدمت دوستان و عزیزان بیان میکنیم. یک نکته مهمی که باید بدونیم این هستش که در آیه شریفه ولایت بحث خداوند از این ولایت فقط و فقط ولایت تشریعی است. این آیه شریفه صحبتی از ولایت تکوینی نداره. بحث از ولایت تکوینی خدا و رسول و الذین آمنو مربوط به جلسات بعدی هستش و مربوط به آیات شریفه دیگری که در جای خودش ما باید متعرض بشیم. در آیه 105 سوره نساء خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به حق بر تو نازل کردیم، قرآن رو به حق در اختیار تو قرار دادیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، خب صرفا الفاظ قرآن به پیامبر داده نشده. اگر صرفا الفاظ بوده باشد که کارگشان نیستش، هم الفاظ باید بوده باشد هم مفاهیمی که در قرآن مورد مراد خداوند واقع شده. شما در آیه قرآن 64 و 44 سوره نحل خوانده ایم، باز هم میخوانیم، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، نص قرآنه. خدا میفرماید ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه تو رافع اختلافات امت باشی. خب وقتی امت در برداشت مفاهیم قرآنی به مشکل و اختلاف برمیخورند، اون کسی که کلامش فصل الخطاب است وجود مقدس پیامبر است. پس صرفا الفاظ قرآن در اختیار پیامبر قرار داده نشده، تمام مفاهیم قرآن هم در اختیار پیامبر گذاشته شده، علم به تمام معارف این کتاب در اختیار پیامبر گذاشته شده تا پیامبر چیکار بتونه بکنه؟ لتبینه، تا پیامبر در مقام بیان، در مقام رفع خصومت بتونه کارگشا باشه، به کلامش فصل الخطاب باشه. انا انزلنا الیک الذکر لتبینه ما نزل الیهم، بله پیامبر الفاظ قرآن رو در اختیار مردم قرار میداد، اما مفاهیم این آیات به عهده چه کسی است؟ اون کسی که باید عهده‌دار بیان مفاهیم و معارف قرآن هم بوده باشد، شخص پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم است. لحاظا این آیه شریفه 105 سوره نساء میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن رو به حق در اختیار تو قرار دادیم و بر تو نازل کردیم. که چطور بشه؟ یکی از شؤون ولایی پیامبر، لتحکم بین الناس، لتحکم بین الناس، برای اینکه تو بتونی حکومت کنی در بین مردم، برای اینکه بتونی تو حاکمیت کنی در بین مردم. شاید عده‌ای حد اقل مفهوم لتحکم رو بگیرن و اون حد اقل فقط مفهوم قضاوت باشه. لتحکم بین الناس، برای اینکه تو قضاوت بکنی در بین مردم، فرقی نمیکنه چه حاکمیت، به عنوان حاکم اسلامی که همون حکومتداری هم میشود، چه بحث قضاوت بوده باشد که قاضی میخواد قضاوت کنه، میخواد حکم الله رو بیان کنه، میخواد حد جاری کنه، میخواد قصاص رو انجام بده و خیلی از مسائلی که به هر حال به عهده قاضی امت هست. خداوند میفرماید که کتاب و علم به این کتاب رو در اختیار تو قرار دادیم، لتحکم بین الناس، تا تو حکومت کنی یا تو قضاوت کنی در بین مردم. چه حکومت چه قضاوت، تمام از شؤون ولایی پیامبر است. کسی که قضاوت میکنه، کسی که حاکمیت میکنه، داره تصرف میکنه در زندگی مردم. زدن کسی رو کشته اند، اولیاء دم میان پیش قاضی و میگن باید قصاص صورت بگیره. وقتی حکم میکنه قاضی، تصرف میکند در زندگانی این شخص و حکم به قصاص صادر میشه، این اعمال ولایت. پس فرقی برام نداره که معنای قضاوت از لتحکم برداشت بشه یا معنای حکومت، گرچه وقتی کلام مطلق است و قید نخورده قطعا معنای اعم مراد هستش، معنای اخص و معنای جزئی که قضاوت باشه نخواهد بود، معنای عام است و معنای کل هستش. لتحکم بین الناس، در تمام شؤون تو حکومت کنی و حاکمیت داشته باشه، چون پیامبر به عنوان اول حاکم امت اسلام و رهبر آسمانی است. لحاظا قرآن و علم به معارف او در اختیار پیامبر قرار داده میشه تا پیامبر از موضع حاکمیت تمام امور امت رو خلاصه در حیطه نگاه خودش و اختیار خودش و تصرف خودش داشته باشه. لتحکم بین الناس به ما اراک الله. نکته مهم بعدی در آیه شریفه این است که تصرف اعمال ولایت است، شأن حاکم اسلامی است. پیامبر به عنوان اول حاکم اسلامی هم تولی امر دارد نسبت به مردم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به نص آیه قرآن. به نص آیه قرآن باز مفاهیم و معارف قرآن در اختیار او قرار داده شده. باز خدا مطلب رو به این تمام نمی کنه، می فرماید که قرآن رو در اختیارت قرار داده ایم، علم به مفاهیم رو داری، تمام معارف در اختیار تو هست، تا تو حکومت کنی به ما اراک الله، به اون چه که خدا بهت نشون میده. این آیه شریفه در این قسمت علمی رو برای پیامبر بیان میکنه که اون علم اکتسابی نیست، علم باید علم لدنی باشه، علمی که باید وصل بوده باشد از طریق وحی به خداوند، یا اگر از طریق وحی هم نیست خداوند مستقیما علوم رو در اختیار پیامبر قرار بده. به ما اراک الله، به اون چه که خدا نشونت میده. از اینی که در آیه شریفه خداوند بیان میفرماید به ما اراک الله و اسباب این رؤیت رو بیان نمیکنه، کلام مطلقه، به ما اراک الله میشه استفاده کردش که پیامبر علمش مستقیم از خداوند هم اخذ میشود، گرچه برحال دامنه ای از علوم پیامبر از طریق جبرئیل که واسطه فیض هستش، خودش کاری نیست، باز از خدا مطلب آورده استفاده میشه. لتحکم بین الناس، به ما اراک الله، به اون چی که خدا بهت نشون میده. پس پیامبر به عنوان حاکم اسلامی یکی از شؤون ولاییش در این آیه شریفه بیان میشه. به نص آیه ولایت، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باطل است، اگر کلمه ولی در آیه شریفه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، کلمه ولی برای رسول این معنا رو داره، برای الذین آمنو بخواد غیر این معنا بوده باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش میاد و این غلطه. پس لحاظا به حکم آیه شریفه ولایت این آیه‌ای که می‌فرماید لتحکم بین الناس به ما اراک الله، که مبین یکی از شؤون ولایی پیامبر هست، برای والذین آمنو هم ثابت است. پس والذین آمنو در آیه شریفه ولایت باید کسانی بوده باشند که به ما اراک الله بوده باشند، علم لدنی داشته باشند، باید کسانی بوده باشند که از طرف خداوند علم به معارف و مفاهیم قرآن داشته باشند. اگر کسی جزء والذین آمنو بخواد تعریف بشه و جاهل به کتاب بوده باشد، غلطه، مصداق باطلیست، به دقت قرآنی و عقلی نمیتونه مصداق والذین آمنو واقع بشه. یک بار دیگه تکرار میکنم به خاطر اهمیت مطلب، به حکم آیه شریفه ولایت و به حکم آیه شریفه 105 سوره نساء، این سعه ولایی پیامبر لتحکم بین الناس به ما اراک الله برای الذین آمنو ثابت است. پس الذین آمنو باید کسانی بوده باشند که بتونن لتحکم بین الناس داشته باشند به ما اراک الله، به واسطه اون چی که خدا بهشون نشون میده، بعد علمشون متصل بوده باشد ذات مقدس احدیت. اگر کسی علم رو از طریق پیامبر هم اخذ کند، چون علم پیامبر منشأش خداوند هست، باز این علم علم الهی می شود، گرچه به واسطه پیامبر داره کسب میشه، اما باز اعطای خداوند است. در بین صحابه پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم تنها شخصی که بهره از شهر علم پیغمبر برده است وجود مقدس علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه است. که پیامبر فرمودند در روایات شیعه و اهل تسنن به روایات صحیحه و متواتره، که بحث ما بحث حدیث نیست، ما بحث ما برداشت از مفاهیم قرآن هست. اگر بحث ما بحث حدیث بود قطعا مطالب رو خدمتون می آوردیم مستند از کتابای اهل سنت ارائه می دادیم، گرچه شاید در جلسات آتی به خاطر ضرورت بحث این مطلب رو خدمتون عرض بکنیم که وجود مقدس پیامبر به روایت متواتر و صحیح عند اهل سنت فرمودند که انا مدینة العلم و علی بابها، شهر علم پیامبر است، باب شهر علم وجود مقدس علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه. وجود مقدس علی ابن ابی طالبی که مثل تفتازانی در کتاب الاتقان جلد 2 صفحه 493 اینچنین تصریح میکنه، وقتی ایشون طبقات المفسرین رو بیان میکنه میگه اشتهر به تفسیر من الصحابه 10، 10 نفر از صحابه مشهورن در علم تفسیر، الخلفاء الاربعه و ابن مسعود و ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسی اشعری و عبدالله بن زبیر. بعد در ادامه میگه اما الخلفاء فاکثر من روا عنهم منهم علی بن ابی طالب، در بین خلفا بیشترین کسی که از اون نقل روایت در مقام بیان تفسیر آیات قرآن شده است علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. و روایت عن الثلاثه نظره جدا، روایت از اون سه نفر در نهایت قلت است، ولا احفظو. شما برید تعابیری که در مورد جلال سیوطی بزرگان رجال و بزرگان اهل فهرست اهل سنت داشتن در کتابهاشون ببینید چه قوغایی است، که او حافظ است، او امام است، او ادیب است، او مورخ است، او محدث است، تعابیر بسیار بلندی در کلمات رجالیین اهل سنت در مورد جلال سیوطی شده، شخصیت ناشناخته‌ای نیست. تصریح مثل جلال سیوطی در الاتقان جلد 2 صفحه 493، شاید چاپ‌ها هم مختلف باشه، متن عربی رو من قرائت کردم. در ادامه میگه ولا احفظ عن ابی بکر فی التفسیر الا آثارا قلیله جدا لا تکاد تجاوز العشره، میگه از روایاتی که ابی بکر بخواد نقل کرده باشد من تو ذهنم ندارم، از بس که روایات کم است، از تعداد انگشتای دست کمتر است، روایاتی که از ابی بکر در ذیل آیات شریفه قرآن نقل شده. اینو ما نمیگیم، بزرگان اهل سنت میگن. از ابی بکر و عمر در مورد کلاله سوال شده، میتونید مراجعه بفرمایید به سنن دارمی جلد 3 صفحه 365، به تفسیر طبری جلد 6 صفحه 30، به در المنصور باز خود جلال سیوطی جلد 2 صفحه 251، به مسند احمد حنبل امام الحنابله جلد 1 صفحه 38، که احمد حنبل تصریح میکنه در مسند من هر حدیثی رو تو این کتاب نقل نمی کنم، احادیثی که اعتبارش برام ثابت باشه رو در اینجا، مطالبی است که مورد اعتبار احمد حنبل است. جلد 1 صفحه 38 حدیث 262، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 224 225 حدیث 120048 تفسیر ابن الکثیر جلد 2 صفحه 433 القدیر علامه امینی بخواد مراجعه بکنید تمام این آدرس ها رو با آدرس های دیگه داشته باشید جلد 6 صفحه 127 در آدرس هایی که از کتاب های خود اهل تسنن نقل کردیم در مورد کلاله که در آیه شریفه قرآن هست بحث میشه از عمر و ابوبکر سوال میشه کلاله چی هستش تو بحث ارث مطرح میشه کلاله در سوره نساء هم هستش آیهش ظاهرن هم آخرین آیه بوده باشد در اواخر سوره نساء بحث از کلاله شده از عمر و ابوبکر سوال میکنن کلاله کیه چیه تا بحث حکم شرعیش معلوم باشه صراحتا میگه ما نمیدونیم صراحتا جهل خودشون رو بیان میکنن کسی که بخواد لتحکم بین الناس بوده باشد حاکمیت داشته باشه در متن جامعه به عنوان حاکم اسلامی نباید جاهل بوده باشد به ما اراک الله باید علم در اختیار او بوده باشد حد اقلش اینه اگر مستقیم از خداوند بهره علمی نداره و در خونه پیامبر زانوی ادب زده باشه علمی که خدا به پیامبر اعطا کرده او از پیامبر کسب کنه تا از طریق کسب پیامبر به اعطاء خدا برسه در ذیل سوره واریات ببینید شما مطلب رو صبیغ بن عسل تمیمی صبیغ بن عسل تمیمی بنار اون ضبطی که به حساب یادداشت ما بوده است این آقا از قبیله تمیم بزرگ قوم و قبیلهش هم بوده است انسان ناشناخته نبوده انسان نکره نبوده اومد پیش شخص خلیفه ثانی عمر ابن الخطاب سوال کرد الواریات یعنی چی؟ بنده خدا تصورش این بود که خلیفه مفهوم قرآن میدونه معنای قرآن میدونه و ای کاش خلیفه که نمیدانست او رو ارجاع میداد به دیگری سیره عقلا این هستش که اگر مطلبی از انسان سوال بشه و انسان ندونه ارجاع میده به دیگری و این اشکالی هم نداره نقصی هم حساب نمیشه خودش هم میره پیش دیگری که عالم از زانوی ادب میزنه جهلش رو مرتفع میکنه اما ای کاش خلیفه به همین کار اکتفا میکرد و حال آن که نه قصه اصلا عکس است خلیفه چیکار کرد؟ خلیفه دستور داد با چوب زدن تو سر صبیغ ابن عسل تمیمی سرش رو شکوندند فجعل خلیفه له ضربا حتی دم رأسه میتونید مراجعه کنید به سنن دارمی جلد 1 صفحه 54 به تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر دمشقی جلد 23 صفحه 411 میتونید به شرح فتح القدیر جلد 5 صفحه 222 میتونید به الاتقان سیوطی جلد 2 صفحه 9 میتونید به شرح موطع مالک که زرقانی نوشته شرح موطع زرقانی جلد 3 صفحه 33 و کتابای دیگر اهل سنت فراوان مراجعه بفرمایید فجعل له ضربا حتی دم رأسه دستور داد زدن تو سرش سر شکست به همین تمام شد؟ نه دستور داد شلاقش بزنن شلاقش هم زدن کتکش هم زدن ضربه عمر حتی سالت دما علا عقبیه او علا رجلیه اونقدر زدنش که تو خون نشست یه زخم کوچیک براش درست نکردن اونقدر بهش زدن غرق خونش کردن، در خون نشست. تمام شد؟ نه، دستور داد تو خونش زندانیش کنند، دستور دادن تو خونش زندانیش کنند. هم آدرس قبلی رو بگم، و ربه عمر حتی سالت دماء على عقبی او على رجلی المصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق صنعانی، جلد 11 صفحه 426. تفسیر عبدالرزاق صنعانی جلد 1 صفحه 249. تفسیر طبری جلد 9 صفحه 226. فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 285. جلد 2 صفحه 285. تفسیر ابن الکثیر جلد 2 صفحه 249. تصریح میکنن که اونقدر زدنش با شلاق که در خون نشست. به همین تمام شد؟ نه، تو خونش زندانیش کردند، دستور داد تو خونش زندانی بشن. هم عمر ابن الخطاب به سبیغ ان یقتله اذ تعمق فی السؤال عن القرآن. این کلید واژه حدیث، کلید واژه کلام تا آخرش. اونو به قصد این که بخوان بکشنش زندانیش کردند. صدها تازیانه باز مجددن به پشتش زدند. ثم امر بهی فضرب مئت صوتن ثم جعلهم فی بیتن حتی اذا برع دعا بهی ثم ضربهم مئت صوتن اخرى. صد تا بیست زدن تو خونه زندانیش کردن، دوباره صد تا بیست زدن، دوباره بهش زدن. تاریخ مدینه دمشق جلد 23 صفحه 410. الاتقان سیوطی جلد 2 صفحه 9. بدنش پاره پاره شد بر اثر تازیانه هایی که خورد. اینا که دوروبریش بودن، اینا که فامیلش بودن، اینا که جز خانوادش بودن، عیالش بودن، اینا که تو قوم و قبیلش بودن، ازش قطع امید کردند، گفتن دیگه زنده نخواهد ماند، دیگه زنده نخواهد ماند. بعد چه کار کرد؟ عمر دستور داد کتابهای سبیغ رو بگیرن بسوزونند. ایشون آدم فرهیخته‌ای بوده، انسان بی سواد و جاهلی هم نبوده، اهل مطالعه بوده است. دستور داد کتابهاش رو بسوزونند. و هر رق کتبه و کتب الى اهل البصره الله تو جالسون. دستور داد کتاباش رو بسوزونن و هر رق کتبه. بعد تبعیدش کرد به بصره، از مدینه فرستادش به عراق به بصره. بعدم دستور داد کسی حق نداره باش مجالست داشته باشه، در قرنطینه، در حبس سیاسی، کسی حق نداره باش مراودهی داشته باشه. و هر رق کتبه و کتب الى اهل البصره الله تو جالسون. المصنف عبدالرزاق جلد 11 صفحه 426 حدیث 20906. بعد چه کار شد؟ او رو سوار بر مرکب کردند، در میان قوم و قبیله اش به عنوان مجرم چرخوندنش، کتک ها رو خورد، بدنش پاره پاره شد، حبس کشید، کتاباش رو سوزوندن، حکم حکومتی براش بریده شد که تبعید بشه به بصره. اما قبل اینکه بره به بصره باید بین قوم و قبیله بی آبرو بشه، به عنوان مجرم باید چرخونده بشه. بعدم دستور داد عمر ابن الخطاب که سبیغ جرمش اینه، اینو بچرخونیدش و فریاد بزنید که سبیغ جرمش این است که به دنبال علم رفته و کار خطایی کرده است. جرم سبیغ این بوده است که به دنبال علم رفته و کار خطایی کرده است. فقال عمر احملو علا قطب ثم مخرجو حتی تقدمو بهی بلاده ثم لیقم خطیبون ثم لیقل ان سبیغن ابتغا العلم فاخته. او در جستجوی علم بوده است، مرضی دل سبیغ علم بوده است، علم بوده است، علمی که خداوند منشأ ولایت و منشأ تصرف حاکم اسلامی می کند در متن جامعه، آقایون دارن اینطور باهاش مخالفت می کنند. ما قصد بیادبی به هیچ کسو نداریم، به هیچ عنوان اهل بیادبی نبوده ایم و نیستیم. ادبیات اهل بیت علیهم السلام و شاگردان ائمه اهل بیت علیهم السلام ادبیات علم و منطق و همون سیره عقل و عقلا بوده است. ما این عرایزی هم که الان خدمت دوستان عرض کردیم قصد جسارت و بیادبی به هیچ کس رو نداریم، به هیچ کسی هم بر نخوره که ما نقل تاریخ کردیم، فقط میخواییم بفهمیم که بعضی از زوایای تاریخ که معرف و مبین حالات روانی، منویات قلبی و بیانگر روحیات و شخصیات بعضی از آقایون بودند که این آقایون تأثیرگذار در جامعه اسلامی بودند، آیا همخوانی با معارف قرآنی دارد یا ندارد. قصد و غرضمون این هستش. قرآن می‌فرماید که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. تمام شرفی که خدا به پیامبر داده است در این آیه شریفه و اجازه داده است تصرف در امور امت داشته باشه به خاطر علم است، به خاطر علم است نه جهل. چرا باید کتاب سوزوند؟ چرا باید کسی که به دنبال علم آمده پیش من اینجوری باش برخورد کنم و حد که حرمتش کنم؟ آیا این همخوانی با سیره عقلا و معارف قرآنی داره؟ عرض ما اینه و سؤال ما این هستش. و چیکار کردن در ادامه؟ سبیغ رو فرستادن به بصره، تبعید شد، حقوقش از بیت المال قطع شد. دستور داد خلیفه مادامی که سبیغ در بصره هست کسی حق نداره باهاش مجالست و همنشینی داشته باشه، کسی حق نداره باهاش حرفی بزنه، لحاظا مردم بصره از بزرگ و کوچک کسی جرأت نداشت بیاد سراغ سبیغ. اگر او رو تو کوچه و خیابون می دیدن فراری بودند ازش، کسی نمی اومد کنارش. اگر جمعیت 100 نفری در یک جای نشسته یا ایستاده بودند، سبیغ واردشون می شد جمعیت شکسته می شد. فلو جاء، کی میگه اینو؟ ابی عثمان نهدی چی میگه در ضمن کلامشه؟ فلو جاء، اگر میومد سبیغ و نحنو معتون و ما یه جمعیت 100 نفری بودیم، لتفرقنا ان، همه ازش دور میشدیم، جمعیت شکسته میشد، کسی دور و بر سبیغ نبوده باشد. همانطوری که از یک شتر مریض مردم میگریختند، از سبیغ میگریختند. عاقبت کارش به کجا رسید؟ در خاری و خفت در بصره از دنیا رفت. به دستور عمر کسی حق نداشت که سر تشییع جنازش حاضر بشه. سر تشییع جنازش حاضر شود. در حالی که سید قومش بود، عالم بود، در جستجوی علم و رفع جهل بود. بدتر از فعل خلیفه فتوایی است که بعضی از آقایون فقهای اهل سنت بعدها بر مبنای این فعل خلیفه صادر کردند. چی گفتن؟ تصریح کردند که اگر کسی در مورد آیات متشابه سؤالی بکنه، ما باید مثل فعل عمر با اون سائل برخورد بکنیم. امام شافعی، بزرگ شافعیان، فعل عمر رو تأیید میکنه، میگه کسانی که در مورد کلام، علم کلام، بررسی علمی دارن، جستجو و تحقیق علمی دارن و متکلم هستن، باید مثل فعل عمر نسبت به سبیغ باشون برخورد کرد. از این کلام امام شافعی دو تا مطلب مهم به دست میاد. یک، فعل عمر ابن الخطاب نسبت به سبیق، عمل کرد خلیفه نسبت به سبیق یک گزارش تاریخی صرف نیست، مبنای فقهی و درایت علمی است، ضعف سند نداره، چون فقیهی مثل امام شافعی نمیاد اون رو مستند فتوای خودش قرار بده. پس مطلب قطعی بوده است در تاریخ که امام شافعی اون رو مستند فتوا قرار میده، اون رو مستند فتوا قرار میده. اذا عذر ولی الامر من هاد منهم ان هاده الطریقه فقد تعصى به عمر ابن الخطاب فی تعذیره سبیق ابن عسل. کلام امام شافعی است. آدرس رو میتونین مراجعه بفرمایین به صفوت الفتوا ابن حمدان صفحه 67. کتاب دیگر آداب الفتوا والمفتی والمستفتی، حالا شاید مستفتا باشه، آداب الفتوا به همین اشاره. کتاب بعدی آداب الفتوا علامه نووی شارح صحیح مسلم صفحه 67. در کتاب المجموع نووی هم آمده جلد 1 صفحه 53. کتاب بعدی برای ابن الصلاح است ادب المفتی صفحه 154. پس این برخورد آقایون خلفا هست متاسفانه و مع الاسف نسبت به کسانی که دنبال علم هستند، در جستجوی معرفت نسبت به مفاهیم آیات قرآن هستند. پس اینه که قرآن می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، بین علم و بین اعمال ولایت که همون تصرف در متن جامعه هست یک مسئله لاینفکی وجود داره. کسی که جاهل بوده باشد نمیتواند اهل ولایت و اهل تصرف در متن جامعه بشه. منشأ ولایت و تصرف در متن جامعه علم است. تا اینجای بحث فقط بررسی یکی از آیاتی بود که سعه ولایی پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم رو در قرآن بیان فرمودن. معرفی آیات بعد، بررسی آیات دیگر که هر کدومش سعه ولایی پیامبر رو در قرآن بیان میکنه و از بیان سعه ولایی پیامبر به معرفی الذین آمنو میرسیم در جلسات آتی ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.